بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد این بود که آیا مراد از سنه که قید معونه هست سنه قمری است یا سنه شمسی است؟ اصل این مطلب را عرض کردیم که مرحوم محقق عراقی آغازیا مطرح کردند که این محقق نظر خودشون بر اساس دلیل و بر اساس استصحاب سنه شمسی بود، هم بر دلیل او هم بر استصحاب او ما اشکال کردیم. خب الان میخواهیم تحقیق کنیم در این مسئله که مراد سنه که قید معونه خود و ایال هست سنه قمری است یا شمسی. باید عرض کنیم که ادله خمس تعلق گرفته است به مطلق ارباح مکاسب و عمومات و اطلاقات ادله خمس، عرض کنم خدمت شما، موضوعشون ارباح مکاسب و غنائم و امثال این هاست. این اطلاقات و ادله به وسیله مخصص منفصل تخصیص خوردن. مراد از مخصص منفصل همان الخمس و بعد المعونه است که کلام معصوم هست، یعنی خمس ارباح بعد از خروج معونه سنه باید پرداخت بشود. سنه که قید معونه معاش هست مجمل هست، اجمالش بین سنه قمری و سنه شمسی است و اجمال هم از نوع اقل و اکثر هست. اقل همون سنه قمری، اکثر همون سنه شمسی است. قاعده در باب اجمال مخصص در دوران بین اقل و اکثر این است که باید بگیم اون عمومات و اطلاقات ادله خمس تخصیص خوردن به قدر متیقن، که قدر متیقن همان سنه قمری. چرا؟ چون عام و اطلاق خمس مقتضی برای حجیت وجود دارد، یعنی عام و اطلاق در باب پرداخت خمس در ارباح مقتضی تام هست. اگر مانعی نباشد که جلوی این مقتضی رو بگیرد، مقتضی تأثیرات خود را دارد و باید از تمام ارباح خمس پرداخت بشود، ولی در اینجا مانع وجود دارد. مانع ما مخصص منفصلی است به نام الخمس و بعد المعونه. خب این مخصص نه که گفتیم دارای قید سنه هست، این مخصص مجمل نسبتش به عام از نوع نوع مانع و مقتضی، یعنی مقتضی موجود است، مانع هم موجود هست. اون وقت مانع ما همون مخصص مجمل هست. اجمالش هم برمیگردد به اقل و اکثر، که گفتیم اقل سنه قمری است، اکثر سنه شمسی است، چون سنه شمسی حدود 11 روز بیشتر از سنه قمری است. خب حالا نسبت به اقل قطعا مراد متکلم محرز هست، ولی نسبت به اکثر مراد متکلم محرز نیست. یعنی نسبت به مقدار زمان سنه قمری قطعا مراد متکلم عرض کنه همون سنه قمری هست، ولی آیا مراد متکلم از سنه شمسی هست یا نه، این محرز نیست و مشکوکه. وقتی مراد متکلم نسبت به اکثر و عام شمسی مشکوک شد، مخصص مجمل نسبت به اکثر از حجیت ساقط می شود. وقتی که مخصص مجمل نسبت به اکثر از حجیت ساقط شد، قهرن عمومات و اطلاقات نسبت به اون زمان اضافی بدون مانع هستند. در نتیجه معونه سنه قمری از ربح اخراج می شود، بعد از اون خمس پرداخت می شود. پس نتیجه از نظر برهان و دلیل این می شود که ادله ثبوت خمس در ارباح به طور قطعی به وسیله معونه سنه قمری تخصیص خورده است، ولی این ادله تخصیص خوردنشون نسبت به معونه سنه شمسی مشکوک هست. در این صورت ادله ثبوت خمس محکم هست نسبت به اون 11 روز اضافه بر سنه قمری. اون 11 روز سنه قمری هر مقداری که مکلف ربح داشته باشد باید خمسش رو پرداخت کنه. خب استصحاب هم که بعد از اتمام سنه قمری و قبل از روز 11 روز سنه شمسی گفتیم در مورد ارباح مکاسب استصحاب جریان پیدا نمی کند در این مدت، که مرحوم حاجی الدین عراقی فرمودند در پایان سنه قمری و قبل از اتمام 11 روز مال سنه شمسی شک کنیم سنه محقق شد یا نشد، استصحاب میکنیم عدم تحقق سنه را تا نتیجه بگیریم که مراد تحقق سنه به واسه سنه شمسی. گفتیم استصحاب در اینجا جریان پیدا نمی کند و مفصل توضیح دادیم. پس بنابراین بر حسب عمومات و اطلاقات ادله خمس و عدم جریان استصحاب مذکور، مراد از معونه سنه همون معونه سنه قمری است. خب این بر اساس عرض کنم خدمت شما دلیل هست، ولیکن با توجه به این که از یک طرف سنه و عام در روایات خمس اجمال دارد و معلوم نیست که مراد سنه قمری است یا سنه شمسی، از طرف دیگر عرف وقتی که میخواهند معونه ها و ربح های خودشون را محاسبه کنند و میزان معونه ها را نسبت به ارباح مقایسه کنند، مجموعه ربح و معونه سنه رو محاسبه می کنن. عرف این طوریست، ولذا در اینجا بر اساس این دو مطلب باید گفت که مرجع در تعیین سنه باید عرف و رسم متداول بین خود عرف باشد، که ببینیم عرف در مورد محاسبات معونه ها و ربح ها و مقایسه بین معونه ها و ربح ها رسم متداول در بلاد مختلف چیست؟ بر اساس همون رسم متداول بین عرف عمل می شود. خب رسم ها هم و عرف ها هم در بلاد مختلف مختلف هست. در نتیجه باید گفت که مردم متشرع در انتخاب سنه با آزاد باشند، اگر میخوان سنه قمری را انتخاب کنند یا اگر میخوان سنه شمسی را انتخاب کنند، مختار هستن، اختیار دارن. در بعضی از مناطق سنه شمسی را انتخاب بکنند، در بعضی از مناطق سنه قمری را. اتفاقا ما از روایات هم میتوانیم شواهدی را بیاوریم. مثلا فرض کنید که صحیحه علی ابن مهزیار که چندین بار صحیحه علی ابن مهزیار را در طی مباحث معونه و عرض کنم سنه و اینها این رو قرائت کردیم، صحیحه علی ابن مهزیار در یک فقره اون که لفظ سنه را آورده است مراد سنه قمری است. مثل اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هازهی فی الذهب والفضه التي حال علیهم الحول. امام می فرماید در این سال من همین سال در ذهب و فضه که یک سال گذشته باشد من خمس رو واجب کردم. در اینجا مسلم در کلام امام که اومده سنه من در اینجا سنه قمری است. ولی در قسمت دیگر صحیحه علی ابن مهزیار مراد سنه سنه شمسی است. اون قسمت دیگر چیه؟ اینه که فَأَمَّا الَّذِي اُوجِبَ مِنَ الزِّيَاءِ وَالْغَلَّاتِ فِي كُلَّ آمِنْ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ زَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَعُونَتِهِ وَمَنْ كَانَتْ زَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَعُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ. اینجا امام می‌فرماید که آنچه که واجع شده از ضیاع و زیعه و غلات و زمین کشاورزی در هر سالی نصف سدس است. باید به عنوان خبث نصف سدس رو پرداخت کنند. کیا؟ کسانی که زیعه و زمینهایشان به اندازه معونه زندگیشون هست، اضافهش رو خمس باید پرداخت کنند. ولی کسانی که زیعهشون و زمینشون به اندازه معونشون نیست، نمیخواد نصف صوت بدن، نه بر غیر نصف صوت هم نمیخوان بدن. که قضیه نصف صوت رو در این روایت مفصل توضیح دادیم. در اینجا امام میفرماید ضیاع و غلات در هر عام، عام همون سنه است، مسلم غلات بر اساس فصول محقق می شود توسط زارعین و فصول هم مربوط به سنه شمسی می شود. بنابراین این صحیحه علی ابن بهزیار بعضی از قسمتاش مراد از سنه سنه قمری است، مراد در بعضی دیگر از فقرهاش مراد از سنه عرض کنم سنه شمسی که توضیح دادیم. خب بنابراین متشرعین در انتخاب سنه برای حساب رسیدگی معونه معاش خودشون و اهل عیال و رسیدگی به حساب ربح و پرداخت خمس میتوانن مختار باشن، یکی رو انتخاب کنن، مشکلی وجود نداره. سنه قمری رو میخوان انتخاب کنن مشکلی ندارد، سنه شمسی رو هم انتخاب کنن مشکلی ندارد. با توجه به این مطلب حتی ما میتوانیم بگوییم که اگر متشرعینی در مناطقی زندگی میکنند که زندگی اون مردم و اون منطقه بر اساس سنه میلادی جریان دارد، حتی میتوانند سنه میلادی رو انتخاب کنند. پس در انتخاب سنه قمری یا سنه شمسی و یا میلادی مکلفین متشرع مختار هستند. خب مرحوم محقق خویی در منهاج و بعضی دیگر از اعاظم، عرض کنم خدمت شما، اینا هم فرمودن که مکلفین آزاد هستن، هر سنه ای رو که میخوان انتخاب کنن میتونن انتخاب کنن. ولیکن شیخون الاستاد وحید خراسانی حفظ الله تعالی در حاشیشون بر منهاج فرمودن که ما احتیاط وجوبی میکنیم که سنه قمری را انتخاب بکنم، و در جزوه خمسشون که به صورت مستقل چاپ شده است هم همین رو فرمودن که احتیاط وجوبی در سنه قمری است. خب پس بنابراین آخرین نتیجه و خلاصه بحث را بیان کنیم که ارباح مکاسب، تجارات و سایر کسب‌ها، اعم از صناعات و زراعات و اجارات و عرض کنم اعم از خیاطت و کتابت و نجارت و صید و حیازت و مباحات و اجرت عبادات، هر چیزی که دارای اجرت هست، همه اینها بعد از کسر معونه سنه، سنه خود و ایالش خمس اینها را پرداخت می کند و در این که بخواد حسابرسی بکند به ارباح خودش و معونه خودش در انتخاب سنه مختار هست، اعم از این که می خواهد سنه قمری را انتخاب کند یا سنه شمسی یا سنه میلادی را. خب این مسئله دیگه تمام شد. مرحوم صاحب عروه بعد از این که خمس ارباح مکاسب را با تمام اقسام اون که بیان کردند و ما هم مفصل توضیح دادیم و ادله را بیان کردیم، مرحوم صاحب عروه وارد بحث مطلق فواید می شود، مثل هبه، مثل اموالی که عرض کنم مورد وصیت قرار می دهد و همچین اموالی که اکتسابی نیستند و امثال اینها. در ارتباط با مطلق فواید عبارت صاحب عروه این هست: بل الاحوت ثبوته فی مطلق الفائده و ان لم يحصل بالاکتساب کالهبه والهدیه والجائزه والمال الموسى به و نحوها، بل لا يخلو عن قوتن. این عبارت عرض کنم خدمت شما صاحب عروه هست، عروة الوثقی که تعلیقات عده‌ای از فقها رو دارد، جلد 4 صفحه 275. مرحوم صاحب عروه در این عبارت در مورد خمس مطلق فائده ابتدا احتیاط کرده است در ثبوت خمس در مطلق فائده، در این که احتیاط کرده از هیچ کدام از اعاظم فقها حاشیه‌ای نزدند، ولی در پایان این عبارت بعد از احتیاط کردن صاحب عربه فرمودند بلا یخلو عن قوته، وجوب خمس در مطلق فائده خالی از قوت نیست. این قسمت را بلا یخلو عن قوته اعاظم فقها حواشی‌های متعدد و گوناگونی در این زمینه دارند که این حواشی با هم دیگه مقداری تفاوت دارند که حالا ما به تعدادی از اونها بله اشاره میکنیم. مرحوم آل یاسین رضوان الله تعالی علیه در مورد جمله بلا یخلو عن قوتن صاحب عروه این چنین حاشیه زده است: فی قوته نظر، در مورد خمس در مطلق فوائد که صاحب عروه گفت قوتت نخیر، در قوت بودنش اشکال وجود دارد، ولیکن نهال احوت، ولی احوت وجوب خمس است به مطلق فائده. مرحوم محقق بروجردی حاشیشون این هست: لا قوت فیه، قوت در خمس در مطلق فائده نیست. نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيها، بله سزاوار نیست که احتیاط ترک بشود در مطلق فوائد. و فی النظر و الميراث ممن لا يحتسب، و همچنین در نظر در ارثی که عرض کنم من حيث لا يحتسب دیر انسان بیاد. بله مرحوم محقق عبدالهادی شیرازی هم حاشیه‌ای در این ارتباط دارن، فرمان که القوت ممنوعتون، این بله بلا یخلو عن قوتنی که مرحوم صاحب عروه فرمودند این ممنوع هست، قابل پذیرش نه، همون احوت کفایت میکند به درسته. مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که القوت ممنوعتون ولکنه احوت. مرحوم نائینی هم فرموده است که این لا یخلو عن قوتن، قوه بودنش ممنوع هست، ولکن همون احوت هست که در اول عبارت مرحوم صاحب عروه وجود دارد. بنابراین بایستی بگوییم که مرحوم صاحب عروه در مورد بله در مورد مطلق فائده یه دفعه احتیاط کرده است، در پایان عبارتش بعد از احتیاط فتوا داده است. در مورد احتیاط هیچ کس حاشیه‌ای ندارد، ظاهرا احتیاط را همه پذیرفتند، ولیکن در مورد بلا یخلو عن قوتن حواشی در این زمینه زیاد هست. من عبارت صاحب عروه را دوباره بخونم: بل الاحوتو ثبوتهو فی مطلق الفائده و ان لم تحصل بالاکتساب کالهبت والهدیت والجائزه والمال الموسابه و نحوها. در مطلق فائده، ولو اینکه با اکتساب به دست نیامده باشد مثل هبه و امثال اینها جایزه و مالی که مورد وصیت قرار گرفته، احوت ثبوت خمسه در مطلق فائده. وقتی که صاحب عروه احتیاط کردن، بعد از آن میفرماد بلا یخلو عن قبه، میشه فتوا. یعنی خمس در مطلق فائده عرض کنم خدمت شما با عنوان فتوا وجود دارد، نه با عنوان احتیاط. در اینجا بلا یخلو عن قوتن مورد اعتراض فقها واقع شده است و حواشی مختلفی در این زمینه زدن که ما تعدادی از این حواشی را خدمت عزیزان عرض کردیم. خب حالا در مورد بررسی کردن این مسئله نیاز به فرصت دیگه دارد که انشاءالله ما در فرصت دیگر این رو مورد بررسی قرار که میشه جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.